أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دست‌های حوزه نظم و انضباط خودش رو نگرفت. ما تأکید می‌کنیم که انشاءالله تعطیلات کم بشه. بیفرض یه افرادی دست از خانه و زندگی و بستگان و وطن و همه چیز دست برمیدارن، میان در قوم برای تحصیلی. وقتشون تضییع بشه واقعا ظلمه. ممکنه خود آیون الان توجه پیدا نکنه. اگر یک روز تعطیل باشه خوشحال بشن. خب الحمدلله امروز اینقدر استراحت کردیم به کارامون رسید. ولی حقیقت این هست که هر یک روزی که از انسان بگذرد و وقتش بیهوده تلف بشه، این یک خسران عظیم. بعد آدم متوجه میشه چند سال در قوم بوده، 5 سال، 10 سال، به کجا رسیده؟ آیا میتونه زودتر از این دوره به پایان برسد؟ زودتر از این یک کاری بکند که بتوند مفید باشد برای جامعه، هم برای خودش هم برای دیگران. و میشه، واقعا میشه. عرض کنم که ما گفتیم یه تقلیم، عرض کنم که سال برای تحصیلات، برای روزهای تحصیلی، روزهای تحصیلی تنظیم بکنن و به حد اقل برسانن با موافقت اساتید حوزه، با موافقت مراجع حوزه، با موافقت شورای عالی حوزه. یک تقویم رسمی و به حد اقل برای تحصیلات اینا مشغول هستن، دارن تنظیم میکنن. دوست و مجمع نمایندگان صحبت شده، از اونا نظر خواهی شده. علاقه حاضر با موافقت همه انشاءالله. حالا اساتید میگفتن قبلا مثلا مدیریت یا شورای عالی یه تقویم سال برای روزهای درسی تعطیلی تنظیم میکردن، میگفتن خب ما چون نقشی نداشتیم کار خود رو میکردن. هر روز صلاح بود درس میگفتیم، هر روز صلاح نبود تعطیل میکردیم. کاری نداشتیم به اون تقویم ارائه شده. الان ما نظر خود اساتید رو میگیم، این تقویم رو شما صحه روش میگذارید یا اگر قبول دارد مراجع قبول کنه. حالا مراجع ممکن از نظر سنی جوری باشد که اون وقتی که درس ها شروع میشه اونا نتونن اون وقت شروع کنن، یه هفته 10 روز با تأخیر شروع میکنن، چند روز زودتر تأخیر میکنن. وسط سال یکی دو روز بعضی جاها، مثلا اونهای تأخیرات بر اساس اقتضای مزاجشون و حالشون تأخیر دارن. اون ملاک نیست، موافقت بکنن برای اینکه درسهای سپوزه در این روزهای تعطیلی درس باشد. ما کاری نداریم، خودشون مقید هستن. حالا بعضشون مقید هستن، ممکنه یک کسی کسالتی مزاجش اقتضا نکنه. اما علی حال با نظر مراجع، با نظر عوامل دیگه، و حوزه رو از این نابسامانی در بیاریم. حالا روز چهارشنبه، حالا دیروز تعطیل بوده، فردا تعطیل از پنجشنبه، چرا این رو تعطیل باشه؟ چرا 3-4 روز ما پشت سر هم تزیین کنیم وقتی دیگ را که آمادن اومدن برای تحصیل، آماده شدن برای تحصیل، هدیه که درسی که تأخیر بیفتد تحصیل بشد خسارت است، که چه بسد یک روز حوزه. شما ملاحظه کنید چقدر درس مباحثه درس در یک روز گفته میشه، بحث میشه، شنیده میشه. کل این درس ها تحصیل عرض کنم که خب بعض مدارس اونها راحت بیشتری میکنن. از کردم یه وقت من در اول شهریور بود که مدرسه مروی، حوزه مروی تهران و حوزه های تابعش شروع کردن، جلسه گرفته بودن برای افتتاح. خب بزرگانی از علمای تهران حضور داشتن، آقای مهدوی کنی بودن، اساتید تهران بودن، از طلاب هم خوب، همه طلاب حوزه، جمعیت متنابه خوبی بود. مدیر حوزه ارائه کرد گزارشی رو از سال 86، گفت ما سال 86 230 روز تحصیلی داشتیم. این برای من خیلی جالب. گاهی به فرمایش آت الله مکاره میگفتن در حوزه به 100 روز نمیرسد در سوی خارج. اونایش که خیلی منظمتر باشد 110 روز، 120 روزه، 230 روز درس پنجشنبه ها میخوندن، ماه رمضان تحصیل نکردن. این همون مدارس و میگفت که سطح و خارج اونها 190 روز درس کشن، تقریبا 40 روز کمتر. خب شاید هم 40 روزش 30 روزش ماه رمضان بوده که حوزه تعطیل بوده ولی مدارس بوده، و 10 روزم دهه عاشورا این 40 روز. 230 روز مدارس و درس خوندن، سطح خاصت و خارج اونا 190 روز تناسب هم دارد. ما اینجا تأکید کردیم که انشاءالله برنامه های مدارس رو رو همون مبنا بگیرن، تقلیل بدن تحصیلات رو. حالا راجع به شهادت های وقت من صحبت کردم، خب حقم با آقایون هست. من گفتم بعد روزهای تعطیلی شهادت ها مشهور نیست. اونایش که مشهور هست و جنبه شعاری هم داره، خب اون شکل دو تعطیل کرد، احترام اقتضا میکنه تعطیل. اما غیر اون، مثلا به قولی شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام 28 میگیریم، به قولی روزه اینم 8 ماه صفر، اون چه بچی داره ما درست رو تحصیل کنیم؟ احترام درست قائل میشیم، احترام برای امام، جلسه درس باشه و در هر جلسه نسبت به امام یه حدیثی از امام خونده بشه، شرح حالی رو شرح حالی از امام گفته بشه، حتی یه مصیبتی خونده بشه به عدد تعداد درس های خارج و مثلا پر جمعیتی که هست روزخانی بشه، مصیبت خانی بشه. این احترام بهتر است یا تعطیل کنن برن تو خانه هاشون سر مثلا کارهای روزمرهشون؟ حالا اونم بعضی میگن مثلا شهادت ها اونایش که چیز هست مثلا به مجموعه 6-7 بیشتر نشه، اونایش که احتمال است. حالا اونو خیلی آمدوش تأکیدی نداریم، اما درس ها دیرتر تعطیل بشه تا بسنا زودتر شروع بشه درس ها، بین تعطیل این ها به طور کلی هست بشه جزء تعطیلی نباشد به هیچ وجه. بین تعطیل معنی نداره، یه روز تعطیل شد همون روز رو بپردازن به کارهای جنبی و از کنم که فرداش خوب درس هست، درس میان شروع کنم. این مثال باید تأکید کرد رو برنامه های درسی که انشاءالله به این صورت نباشد. حالا یکی راجع به همین تعطیلات هست، یکی راجع به تبلیغ از اعزام مبلغ. من اعزام کردم، گفتم نظر ما این هست، اعزام شأن حوزه هست، حوزه باید مبلغ اعزام بکنه. خدمت مقامات رهبری هم عرض کردم، میشتم تأیید میکردم، گفتم حوزه است که این طلبه را از ابتدا گزینش میکند، جذب میکند، برنامه ورود، امتحان ورودی میگذارد، برنامه درسی میگذارد، برنامه امتحان پایه یک، پایه دو، پایه سه، تا میرسد به اونجایی که ارزش و قابلیت پیدا میکند به تبلیغ. این حوزه است که میدونه این در چه پایه کجا بفرستیم این آقا رو، بفرستیم تو دانشگاه ها، مراکز علمی تبلیغ بکنه، بفرستیم توی روستا مثلا امام جماعتی مبلغ بشه، بفرستیم توی مرکز استان، تو فرض فرمایید دانشگاه ها، تو مراکز آموزش و پرورش، تو سپاه، ارتش، اینجا که نیاز هست. خوبه که میدوند پایه علمی این چقدره. علاوه بر پرورش باید در حوزه افرادی یه دوره های مهارتی براشون گذاشته بشه. این میخواد بره تو ارتش، یه ویژگی هایی دارد نظامات ارتش، سپاه. تو دانشگاه ها بین دانشجوها هر طلبی رو ما نفرستیم بره در بین دانشجوهای وقتی درسه بود دفاعیه مال یک عرض کنم که پایان نامه دکترا بود، از بستگان ما بود دعوت کرده بود، یه آقای که مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بود اومده بود، من دم همزد جلسه چکر نمیزد، اینقدر خدا مزده من شرمنده شده بود، راه هم نداشتم، دسترسی فاصله بود به یه تذکری بهش بدن، یه جلسه دانشجویی، یه دانشجویی که چیز انداختن این نخبه کجاست، این فاروقتی چیز اول شده در برد تخصص، این آقا اول شده، اون در کجا خود یک رشته دانشجویان اینجور اساتیدشون پزشکی بود، اساتیدشون بودن، وقت نماینده ولی فقیه در واقع دانشگاه ایشون هم شرکت کرده نشد و چورده فیلم و فیلم و عکس برداری و نمیدن ایران خب همه کس رو نمیشه همه جا فرستا آقای فیروز سلش کرد فیروز آباده میگفت که اون وقت تو جبهه بودن میگفت یه تعدادی از آقای طلاب و فرستاده بودن برای تبلیغ میگفت یا آقا صبح بلند نمیشد نماز صبح میشه بخون سلمه چی به من سلش کرد فیروز آباده شما گفت صبح بلند نمیشد نماز صبح شد بالاخره اینا حساب داره کتاب داره یه وقت مثلا اعلام میکنن قبل از محرم که سازمان اوقاف 1300 نفر مبلغ اعزام کرده سازمان اوقاف خب اینا رو اعزام میکنن اینا میرن این طرف اون طرف خوب شد میگه ما اعزام کردیم ما اینا رو فرستادیم بعد شد میگه خب پرورش یافته حوزه ببینید حوزه ما اینه خب اگه دست ما بود که این شخص رو نمیفرستدیم اونجا نمیفرستدیم در یک شهرستان مرزی که سنی نشینه بره اونجا حساسیت برانگیزد یه حرفی بزند که حساسیت منطقه رو علیه شیعه تحریک بکنه خب اونا میفرستن تبعاتش هم تعهد نداره بعد میذارم گردن حوزه خوب شد میگن ما بعد شد میگن حوزه اینجور پرورش بود از کجا میگیرم؟ ندارم دیگه خوب نیست ما میبینیم ندارم خودشون تو سپاه الان دفتر دارن در حوزه در سپاه و ارتش اینا دفتر جذب روحانی گرده میرن اسم نویسی میکنن و بعد اعزامشون میکنن به ما گزارش آوردن بله؟ عرض کنم که عرض کنم که اینا یه تعدادی اومدن پیش ما. خود آقایی که مسئول سیاسی عقیدتی تو نیروهای انتظامی اومده پیش من میگه آقا اینا بعضیشون حتی پایان سخت حرف خوندن اومدن تو نیروهای انتظامی استخدام شدن برای تبلیغ. خیلی خوب، ما در این چیزا بحث نداریم که حرف ما اینه که باید یه جایی باشد که پاسخگو باشه. اگر شما رو فرستادن رفتید اونجا به این صورت در اومد، یه کسی باشد شما رو بخواد دیگه آه چرا این کار کرد؟ چطور شد که اینجور شد؟ فردا دیگه شما رو که اینجور مثلا اونجا خرابی به بالا آوردید نفرستاده، تنبیه بکنه، یه جا خوب شد تشویق بکنه، یه جا به پاسخگوی این مطالب بشه. در همه عرض میکنم آقا میده میگه 10 سال ایشون جذب شده و دیگه اون وقت هم که اومده فقط 100 رو تمام کرد. دیگه این 10 سال هم افزایش علمی این چیزی نداشته. الان هم نیروهایی که میان تو نیروهای انتظامی بعضیشون دانشجوهایی هستن، درس خونده، تحصیل کرده، دیگه این آقا کارایی نداره. به ضرر قوضت که ایشون اونجا باشه بیاد ادامه بده. اینا رو برگردونن یه دوره افزایش علمی، یه دوره مثلا 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله براشون بگذارن، یه رشد بهتری پیدا کنن، دوباره بکنن. بالاخره میخوام بگم اینجوری که از جاهای مختلف خودشون به فرمایش مقام رهبری یا فرق بزن که هر کسی میاد یه سفره تو فیض یه طعم میکنه، یه در رو بر میداره میبرن بدون اینکه مدیریت خبر داشته باشه اینا چیان و کجا هستن، با یه حساب داشته باشن. حالا ما داریم روش برنامه ریزی میکنیم خدمت مقامات رهبری هست که ازنشون رو فرماندن حرف درست نیست و باید یه حساب این که فرستاده میشن این آقا از کجا اومده؟ از خورده ها. یا بگن این آقا سازمان اوقاف خود چقدر تفاوته؟ از خورده آمده. علاوه بر این جایگاه خورده خودشیش اعتباری به این میده، ارتباط مردم با خورده که در تا اقصا نقاط کشور ایام دهی آشورا که میشه منتظرن از خورده یکی بیاد. بچه اومد میره از خورده، معرفی خورده هست اونجا، ارتباط مردم رو بکن، جایگاه و اعتباری که خودش تو اجتماع پیدا میکنه. بله، وقت به ما گفته مثلا در رشت دیران گفت سازمان اوقاف اعلام کرده که ما اونم چقدر طلبه اعزام کنیم پول نمیگیریم. این آقایون که میرن هر جا رفتن تبلیغ کسی چیزی بهشون نده، خودمون تأمین میکنیم. خب این چقدر دوگانگی ایجاد میکنه. یه جا توی این روز تا یه نفر رفته عرض کنم یه چیزی هم داده به مردم، اومده تو اون روستای بغلیش میگن یه چیزی بده، همه به این آقا برای چی تو پول میگیری؟ اونجا فلان آقا رفت پول نگرفت. چقدر این دوگانگی لطمه میزنن. خب سازمان اوقاف بودجه دارید، باید بدید به مدیریت، بدید اونجایی که اعزام میکنه. در موقوفه که نگفتن که شما اعزام بکن، وقت کردن برای روزه سید و شهده. خیلی خوب بدید پولتون بدید اونجایی که اعزام میکنن، هر جا اعزام میکنن مبلغ میفرستن شما بدید اونجا، نه اینکه خودش هزینه بکنه. الان یه حالی حالا به الحمدلله یه شورایی داریم تشکیل میدیم، شورای ساماندهی تبلیغ، و انشاءالله برنامه ریزی بکنیم. البته اینا که اعزام میکنن ما نمیخوایم دستشون رو قطع کنیم، به فرمایش آقا فرمودن از طریق حوزه اعلام بکند، از طریق اونجا فرمودن سازمان اوقاف بیاد دستش رو دراز کند به حوزه بگه آقا 100,000 نفر به من بدید میخوام اعلام بکنم. برد اعلام بکنه. سازمان تبلیغات بیاد از حوزه بخواد بگه آقا من 1,500 نفر 2,000 نفر میخوام اعلام کنم، رتبه هاشم این 1,500 نفرشون در شهرهای مرزی هستن، چقدرشون در دانشگاه هستن، حوزه مطابق نیازی که اون اعلام میکنن بهش معرفی کنن. این راه معقولش همینه. حالا بریم جلو بشونیم به فضل الهی به کجا میرسیم. خب یه حدیثی هم یادداشت کرده بودیم دیگه، انشاءالله برای هفته اگر عمری باشه عرض کنم که بحث ما در این بود که حد نصاب قطع که باید اگر سرقت به اون مقدار شد حد قطع جاری بشه خمس است یا ربع. ما ترجیح دادیم ربع، گفتیم هم روایاتش اکثر و عددن هست و هم از نظر شهرت عظیمه بر طبقش هم فتوا به ربع دادن، هر کدام اینها موجب ترجیحه. و هم عرض کنم که از نظر دلالت اطرح صراحت بیشتری داره تا اون روایاتی که خمس رو میگه. مثلا یکی از روایات خوندیم قبلا این بود که اصلا که سوال میکنن سیعه محمد ابن مسلم قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع الصارق، در چه مقدار سرقت دست دزد قطع میشه؟ قال فی ربع دینار. قلت، میگه من سوال کردم، قال قلت له فی درهمین، امام فرمود ربع دینار، درهمین خمسه. این میخواد ببیند امام تسامحاً فرمود رو میپرسد فی، عرض کنم که درهمین، قال فی ربع دینار، یعنی نخه خمس نیست، رد میکنه امام خمس رو. وقتی اون سوال کرد فی درهمین، فرمود فی ربع دینار، گفتن ربع یعنی خمس نه. بلغ دینار رو ما بلغ. بعد سوال میکنه دوباره اما من سرقه اقل من ربع دینار، اگر کسی کمتر از این مقدار که شما فرمودید از حد نصاب کمتر از ربع دینار کمتر سرقت کرد، هل هو سارق عند الله؟ آیا سارق، اینو سارق بهش میگن؟ کمتر از حد نصاب سرقت کرده، آیا سارق عند الله؟ امام جواب میدن به انه سارق عند الله ولکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. فرمود این که اقل از دینار سرقت کرده سارق عند الله، بهش سارق میگن، اما لا یقطع الا فی ربع دینار. ببینید نفی المال نفی اثباته، لا یقطع الا فی ربع دینار، یعنی در ربع دینار تا ربع دینار لا یقطع تا کمتر، از ربع دینار به بالا یقطع. هم اثباتش رو امام تعیین میکنه هم نفیش، لا یقطع کمتر از دینار، ربع دینار یقطع از دینار به بالا. این تعبیرات خیلی سریعه، هم خمس رو رد میکنه، گفت در همان فرض نه ربع، ربع هم به ما و الا نفی و اثبات به این تعبیر. یه تعلیل هم در آخرش امام میاد، فرمود لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. بعد فرمود لانه لو قطعت عید سراق فی ما هو اقل من ربع دینار لالفیت عام انا مقطعی. اگر بنا بود زیر ربع دینار سرقت رو دستش رو قطع کنن، می دیدی که نوع مردم دست بریده می شدن، دستشون قطع می شد. یعنی هر کسی یه چیز جزئی رو ممکنه سرقت بکنه، ولی در حد ربع دینار نیست که قطع داشته باشن. پس همینجا با این تعلیل که کمتر از ربع دینار، اگر بنا بود خب خمس ربع کمتر از ربع دینار، ربع دینار دو درهم و نیمه، خمس دو درهم. فرمود اگر بنا بود کمتر از ربع، یعنی خمس، اگر میخواستن کسی را با سرقت خمس دینار دستشو قطع کنن، لالفیت عامه مردم رو که مخاطب. پس به این تعبیر داره خمس هم رد میکنه. پس روایات هم شهرت عظیمه بسته بشه که این اول ترجیح در روایات الهی هست. دو تا دست روایت با هم تعارض دارن، اونی که شهرت طبقشه او ترجیح داره و اون روایات ربع. اکثر و عددن هم هست، از صحب و سندن هم هست، از صحب و فدلالن هست. بنابراین شبه اینه میمونن که بگیم حد نصاب همون ربع هست که مشهور هم بهش قائل. دینار چه مقدار است که میگیم ربع دینار اگر برسد حد داره؟ اینو عرض کردیم، دینار یک مثقال شرعی مقابل مثقال صیرفی که متعارف تو بازاره. متعارف تو بازار یک مثقال 24 نخوده، مثقال شرعی 18 نخوده، 3/4. در دیه که میگیم 1000 دینار دی یک انسان است، 1000 مثقال طلا یعنی 1000 مثقال شرعی، یعنی 750 مثقال عرفی تو بازار. پس دیه 1000 مثقال متعارف بازار نیست، 750 مثقال شرعی، مثقال معروف که مثقال شرعی، نه مثقال متعارف عرفی که متعارف بازار. در دیه همینجوره، اینجا میگیم مراد از یک دینار یعنی 18 نخود، ربعش میشه 4 نخود. پس اگر به مقدار 4.5 وزن طلا، طلای خالص و مسکوک، سکه خورده نه شمش، یه تیکه طلای شمش ولو وزنش 4.5 هم باشه، اما اگر سرقت کرد حد نداره. چرا؟ باید مسکوک باشد، سکه رو بخورد. از کجا میگیم؟ به چه دلیل میگیم سکه مسکوک باشه؟ به لفظ دینار. تو روایات فرمود ربع دینار. دینار چیه؟ دینار سکه مسکوکه، یک طلای مسکوکه، طلایی که سکه خورده. حالا اون وقتا رایج بوده، رایج کشور که پول بوده، میرن جنس میخورن طلا میدن، دینار میدن. امروز اینجور نیست، امروز طلا هم خودش مطمئنه، نه ثمن. میرن پول میدن طلا سکه میخورن، یه بهار آزادی میخره اینقدر، نه اینکه بره جنس بخرد سکه بهار آزادی بده. اون وقت خود دینار پول رایج بود، پول رایج کشور، یک مثال شرعی بود. عرض کنم که طلای خالص. اون دینار سکه بوده که رایج بوده. الان نه، الان پول رایج ما این اسکناس ها و این سکه رایج کشوری که به عنوان ثمر معامله قرار دادن نداریم، ولی خب همین بهار آزادی و اینا میشه بگه محصول دیدن بله تغییر میکنه قیمت از کردم 4.5 و طلای خالص مسکوک که قیمتش با شنج فرق ممکنه 4.5 طلایی که سکه نداره اینا یه ارزشی یه قیمتی روش میذارن و 4.5 طلای مسکوک اون که سکه میخوره ارزش بالاتر قیمت بیشتری داره. قیمت بیشتر قیمت یعنی قیمت طلای مسکوک را باید بپرسیم نه قیمت شنج. پس بنابراین باید طلایی باشد مسکوک، دلیلش هم ظهور این دیناره. وقت فرمود دینار یه طلایی است که پس کنم که مثبادی نیست، طلایی است که یه سکه خاص خورده، مقدار معینی داره تا این سکه روش خورده بشه، عیار خاصی دارد که این سکه نشان اون عیاره، هم عیارش مشخص میشه با این سکه، هم وزنش مشخص میشه، پس قیمتش هم مشخص میشه. قیمت طلای مسکوک، طلای خالص.
عیارش هم باشه؟
چرا؟ خیلی عیار. عیار در طلا حتما باید یه مخلوطی داشته باشد تا قوام پیدا کنه، بشه به صورت چیزهای مختلف در بیاد. اون تا اون عیار اون مخلوطیش را کم و زیاد داره. اگر غیر متعارف باشه مثلا حالا 22-24 عیار میگن اون دیگه حد اعلاست خوبه، اگر پایین‌تر از اون شد میگن مخلوطشه بیش از اون اندازه. حالا دیگه بالاخره اون که عیار تام باشه، ظاهرا عیار تام 22 و اینها رو میگن، 18 و اینها هم باز عیار تام نمیگن. عرض کنم که خب دلیلش گفتیم ظهور دینار، بعد میگیم یا 4.5 طلای خالص مسکوک بدوزد قدر داره، یا چیزی بدوزد که قیمتش اینقدر باشد، قیمتش برسد به قیمت 4.5 طلای به فرمایش امام کذایی، طلای خالص اصلا بدون قش مسکوک. قیمتش هم اگر به اینجا رسید از چه جنسی؟ من ای جنس، هر چیزی که بدزدد مال مردمه، مالکش دیگری، سرقت بکنه از هر جنسی باشد، قیمتش وقتی به این مقدار رسید سرقت محسوب میشه و حد داره. امام فرمود من الالبست، لباس باشد، والمعاد از چیزهای معدنی، و الفواکه میوه‌جات است، و الاطعمه غذا، رتبتن کانت اولا، چه میوه های تره که انبار کرده یا نه انگور مثلا نار بردن تو انبار کردن میوه های تر، یا میوه های خوش میخوش کنن، کشمش درست میکنن، مبیز درست میکنن، هر سالی میکنن. رتبتن کان او کان. مرحوم محقق در شرایع ایشون تعبیرشون این هست، عرض کنم که می فرماد صوبن کان او تعامن او فاکهتن او غیره. مرحوم صاحب جواب بهش اضافه می کنند، عرض کنم که ملحن نمک باشد، نمک رو یک کسی انبار کرده قفل کرده میره میشکند نمک ها رو میدوزد، نمک ملکه، ملک مردم. ملحن او ماء، آب اگر جایی که آب خرید و فروش میشه قیمت داره، از این پارت شیشه های آب رو گذاشتن مصرف میکنه، یکی بره در رو بشکنه، قفل بشکنه، باز کنه، آب از توی یخچال برداره ببره. سرقت حساب میشه. پول داده خریده این آب. ولی اون که حالا آب ما هن او کلا هن علوفه هن سلج هن یخ کسی رو که انبار کرده گذاشته تو مثلا جایی که محفوظ بمونن وقتی سرقت کرده ترابن ببینید تا این هم یه خاکی خاک قیمتی خاکی برداشته آماده کرده میخواد از این ظرفهای جلی درست بکنن نمیتی برای این خاک رو کسی برداره بدون یا تین گل درست کرده داره یا چیز گلی از این کوزه ها و از این ظرف ها درست میکنه میدوزه فرق میکنه ترابن او تینن او حیوان حیوان کسی رو از تو استرم قفل رو میشکند حیوان رو میبرد و به جمله ضابطه کلیش کل ما یکون و ملکن لر انسان ملکن لر مسلم هر چیز که ملکه داره به دوسته اینو میگیم اگر به اون حد رسیم سرقت حساب میشه دلیلش چیه؟ اطلاق عدله عدلهی که میگن اگر کسی به این مقدار سرقت کرد حد داره اطلاقش میگن من اگه دل یکی به هم استثناء کنیم دلیل میخواد که بگیم از اطلاق این بیرون رسته کما اینکه ابا حنیفه یه قولی دارد که در مقابل اون قول امام فرماد کان اصل قول عباده لجمیع الناس اولا اون مال میخواد مالی باشد که در اصل مباح بوده مثل چیز در بیابان میره علفهای بیابان رو میچینه درختی رو قطع میکنه میارد منزلش انبار کرده یک کسی بره برای او اصلش مباح بوده اما بدلیل از حیازت کرد با حیازت ملک این شخص شد اگر کسی سرقت کرد بگیم مال مردم سوابی که چیزی باشد که در اصل برای همه افراد مباح بوده اما حالا ملکه بعد از حیازت یا نه ملکی که از اولا ملک بوده در مقابل قول ابی حنیفه که میگه نه اگر چیزی در اصل مباح بوده ولو این رفته حیازت کرده و فعلا مالکه چون در اصل مباح بوده این سرقت حساب نمیشه دستش قطع نمیشه یکی دیگه هم کان مما یسرو الیه الفساد کل خود رواد والفواکه الرطبه و نحوه ها اولا این هم باز مقابل فتوای ابو حنیفه چه این که از چیزایی که زود فاسد میشه سبزیجات یه کاهو هست مثلا کلم هست سخت خوردن این رفته گرفته انبار کرده ضبط کرده یک کسی برد بدوزد ولی اون که اینا اگر خود این سبزیجات یه هفته بمونه فاسد میشه باید بریزن تو اما بالاخره الان میکنه پس چه این که چیزی که یک رو الیه الفساد زود فاسد میشه یه میوه ایست که اگر یک هفته بمونه از بین میره یا نه باز اینجا ابو حنیفه میگه اگر چیزهایی هست که زود فاسد میشه این رفته سرقت کرده ولو به اون قیمت برسه دستش قطع نمیشه این در مقابل فتوای ابو حنیفه امام تعمل میدن کان اصل قول عباده لجمیع الناس اولا کان من مایت داوله الفساد کل خضروات و الفواکه رتبه و نحوه اولا در مقابل گفتیم ابی حنیفه میگه فیما اصل قول عباده ملکیست که اصلش عباده بوده او یسر و الیه الفساد اینا حد نداره فلا قطع فی الخضروات ابی حنیفه میگه لا قطع فی الخضروات سبزیجات چون یسرو الیه الفساد ول فواکه الرطبه ول بطیخ خربوزه یک کس بره خربوزه یک کسی رو بدوزه. ابی حنیفه میگه چون این اگر چند روز بمونه فاسد میشه، لک میزنه باید بندازن دور. این الان کسی دزدید حد نداره. ول فتیح ول لحم طریق ول مشوی، گوشت پخته شده، یه دیگه آب گوشت کسی بره برداره بدوزه، یا مشوی بریون شده، خب اینا فاسد میشه دور. میگه اینا حد نداره. صاحب جواهر از ابو حنیفه نقل میکنه. دلیلش هم اون هیچ دلیلی نداره. همینقدر چون سلیقه ای بر حسب ارزونم که عرف چون اینا میگن از یست و علیه فساد، یا فرض فرمای که از چیزهایی که مثل فواکه و اینها یا مباح در اصل بوده اینا رو میگه نداره. ما میگیم مطلق اطلاق ادله، میگه هر مالی تحت فرمود اطلاق ادله هر مالی رو میگیرد و خروجش دلیل میخواد. اینا هیچ کدوم دلیل برای اخراجش نیست. پس قول ابی حنیفه هم وجهی براش نیست. فقط دو چیز هست که ما روایات داریم، یکی طیر و یکی سنگ مرمر. این دو تا روایت داره. امام فرمود حتی طیر قطع میشه اگر کسی سرقت کرد و حجارت رخام سنگ مرمر. این حالا جمعی چه اشالا بحث بحث بسلام.